خواب را مایه استراحت و روز را وسیله حرکت و حیات.
و همچنین می فرماید
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و شب را پوششی و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش.
سباد از ماده سبت به معنی قطع نمودن است و همچنین به معنی تعطیل کردن کار به منظور استراحت آمده است و این که روز شنبه را در لغت عرب یوم السبت می گویند به خاطر آن است که نامگذاری آن از برنامه یهود گرفته شده، چرا که شنبه روز تعطیلی آنها بود. همچنین در آیه دیگری می خوانیم
و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره‌گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را به جا آورید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه ممنونیم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
یادو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 22 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. روان و صادق و فشرده و قطعی آیاتی رو تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 22 سوره بقره.
الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
خداوندی که زمین را برای شما فرشی گسترده، آسمان را بنای افراشته قرار داد، از آسمان آبی فرو فرستاد باران، توسط آن میوه ها روزی شما کرد، میوه های را برای شما بیرون آورد، پس برای خدا شریک و همتا قرار ندهید. خودتونم میدونید که هیچ یکی از شرکا و بت ها و طاغوت ها نه شما رو آفریدن نه روزی شما رو میدن، اینا فقط کار خداست. خودتونم میدونید. و انتم تعلمون، ای و انتم تعلمون آیات وجدانه. اگر گفتن تو قرآن کدوم آیه مال وجدانه، آیات و انتم تعلمون خودتون میدونید مال وجدانه، یکی از آیات وجدانه و انتم تعلمون. خودتونم میدونید همه رئیس جمهورها دنیا جمع شدن لن یخلق ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. اگر یه مگس یه چیزی بعدش فرار کنه، همه رئیس جمهور عقبش بدون نمیتونن ازش پس بگیرن. خودتونم میدونید و انتم تعلمون. در این آیه خداوند نعمت‌های بسیاری رو بهش اشاره می‌کنه. هر کدوم از اینها سرچشمه چند تا نعمت دیگه‌ن. مثلا میگه که الذی جعل لکم الارض فراشا، فرش بودن زمین نعمتای فراوانی داده. خب خود زمین چقدر نعمته. من یه وقت یادداشت کرده بودم قرآن راجع به زمین 20 تا چیزی میگه، زلول، فراشه. مثلا اگر زمین سخت بود، همش سنگ بود، کشاورزی چی میشد؟ اگر همش نرم بود، ما با چی بنای میکردیم؟ اگر رنگ زمین جور دیگه بود چی؟ جوری طراحی شده که کوه ها، دره ها، قله ها، رنگ زمین، حجم زمین، وزن زمین، حرکت زمین، نرمیش، درشتیش، دشتش، فاصله زمین تا خورشید، حرارتی که میگیره، دماش، رودخونه هاش، کوه هاش، گیاه هاش، اینا همش الذی، آیه 22 سوره بقره، الذی جعل لکم الارض فراشا، خداوند زمین رو فرش قرار داد. اصلا خداوند زمین رو جوری آفرید که میکروب کشه. یعنی واقعا در یه شهرهای پر جمعیت مثل تهران، مثلا 10 میلیون آدم، هر انسانی روزی چند لیتر آب آلوده و چند کیلو زباله، اگر این آبهای آلوده وقتی تو زمین میره، اگر زمین خاصیتی نداشته که این آبا رو تصفیه کنه، اصلا بعد از یه مدتی امکان زندگی در هیچ کجای زمین نیست. منتها جوریست که مثل که اسید پشم رو میسوزونه، این خاصیت خاک اینه که اسید از اینجا آب زباله میره، چند مترش آب زلال میاد بیرون. تصفیه کنه مجانی. چقدر زمین بابرکته. یه دونش میده یه خوشه میده. یه دونش میده یه خوشه. خزینه اموات. ما اگر مثلا میخواستیم سردخونه درست کنیم، امواتمونو مثلا بزنیم سردخونه. یه سردخونه چند هزار کیلومتری با درست کنیم. اموات را، دونه ها رو، نعمتیست. بعد وقت تناسبات آدم رو گیج میکنه. چقدر کره زمین باید آب باشه، چقدر باید خشکی باشه، حرکتش تندتر بود چیز خیلی مهمه. شما آب دهنتون حساب کنید، اگر آب دهن زیاد تولید میشد، هر کسی صبح خونش میرفت دانشگاه و دبیرستان و بازار و کارخونه و مزرعه، یه سطل هم بازی چونش بشه، به چک چک زیادش بشه. اگر کم تولید میشد، همه مون مثل آدمای سرامی باید کنار دهن اون سرام باشه. بعد وقت آب دهن از چه موادی ترکیب شده؟ اشک ما از 10 ماده ترکیب شده. جایگاه زمین، ترکیباتش، مناسبتاش، هر چی آدم میره جلو اصلا گیج میشه. آیه 22 چی میگه؟ میگه الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما فرش قرار داد، و السماء بنا، آسمون را بنایی برافراشته قرار داد، و انزل من السماء ماء، از آسمون آب فرستاد. این باران چه نعمتی است، فضا رو شستشو میده، برای هوا، برای طبیعت آب به همه نقاط میرسونه. خب همه انسان ها حق بهره برداری و تصرف در زمین رو دارن. یا لکم، کلمه لکم تکرار شده. دلیل واجب بودن عبادت شما اینه که لطف اوست، زمین و آسمان و باران و گیاه و برای روزی شما آفرید. اعبدوا ربکم الذی جعل لکم چی و چی و چی، و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. فراهم شدن امکان ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی غیر مجاز در مکاتب ایران، پایان بخش نخست مذاکرات استانبول بین افغانستان و پاکستان بدون حضور رسانه‌ها و محدودیت‌های شدید ساعات روشنایی در کابل، برشنا و زودی پرچاوی‌ها کاهش می‌یابد. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. وزارت داخلی ایران برای ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر مجاز در مکاتب این کشور فراخوان می دهد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بازدید از مکاتب ویژه اطفال مهاجر گفت این وزارتخانه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ایران شرایط فراهم کرده تا فرزندان خانواده‌های مهاجر غیر مجاز که هنوز از ایران خارج نشدند بتوانند تحصیل خود را در این کشور ادامه دهند. نادر یارحمدی افسود شرایط فراهم خواهد شد تا خانواده‌های از اطفال غیر مجاز که هنوز در ایران زندگی می‌کنند و فرزند محصل دارند بتوانند با دریافت معرفی نامه از وزارت داخله و از طریق سامانه سیدا برای فرزندانشان در مکاتب نام نویسی کنند. او تاکید کرد که این فراخوان شامل همه اتباع غیر مجاز نیست و تنها خانواده هایی را در بر می گیرد که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکردند. اطلاعات این افراد در اختیار وزارت داخله است و تماس مستقیم با آنان برقرار خواهد شد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اضافه کرد که تاکنون بیش از 320 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مکاتب ایران ثبت نام کردند و حدود 280 هزار دانش آموز اتباع غیر مجاز نیز در ماه‌های اخیر از ایران خارج شدند. دور دوم گفتگوها میان طالبان و پاکستان در استانبول پس از حدود 9 ساعت شنبه شب به وقت محلی به پایان رسید. مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد و انتظار است این دور از مذاکرات برای دو روز دیگر نیز ادامه یابد. اگرچه دستور کار دقیق این مذاکرات اعلام نشده، اما گفته می شود تقویت هماهنگی‌های امنیتی، بهبود همکاری‌های مرزی و تدوین راهبرد مشترک برای ترویج صلح و ثبات و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در منطقه از محورهای این گفتگوها بود است. هیئت 6 نفری طالبان به رهبری رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله و با حضور سهیل شاهین نماینده طالبان در قطر و انس حقانی عضو شناخته شده طالبان، نور احمد نور رئیس اول سیاسی وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت رئیس اجرایی وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مذاکرات استانبول شرکت کردند. این در حالی است که اعضای هیئت 7 نفری پاکستان دیپلمات‌ها و اعضای سازمان استخبارات این کشور بودند. مذاکرات استانبول در ادامه نشست وزیران دفاع طالبان و پاکستان در قطر برگزار می‌شود که بعد توافق آتش‌بس انجامید. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان با رئیس اجرایی شرکت بین المللی دلتای عربستان سعودی دیدار و درباره اکتشاف گاز، تولید و گسترش خطوط لوله گاز گفتگو کرد. در این دیدار رئیس اجرایی شرکت دلتا با ابراز علاقمندی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان وعده داد که تجارب فنی و تخصصی این شرکت را با انجینران افغان شریک خواهد کرد. گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل را در این باره می شنویم.
علاقمندی سرمایه گذاران عربستان سعودی برای استخراج نفت و گاز افغانستان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید، رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال عربستان سعودی به کابل آمده و با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار داشته است و گفته وی در این دیدار دو طرف درباره استخراج و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. رئیس اجرایی شرکت عربستانی دلتا اینترنشنال در این دیدار اعلام کرده که قصد سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان را دارد و تجارب خود را با انجینیران افغان شریک می سازد. معاون سخنگوی حکومت طالبان می افزاید در این دیدار زلمه خلیلزاده نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان نیز حضور داشته است.
په دې لیدنه که دواړو لورو د گازو د اکتشاف استخراج او د گازو د نلیکو غزولو په اړه خبري وکړې. د دغه شرکت تجربي رئیس د افغانستان د نفت او گازو په برخه کې د پنګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د پنګونې په موخه د سعودي عربستان د پنګوالو لیوالتیا.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله تاج محمد تلاش میگویند اکتشاف و استخراج نفت و گاز در کشور میتواند نیازمندی های داخلی را برطرف بسازد و گفته این آگاهان با استخراج معادن نفت و گاز نیاز کشور از منابع داخلی تامین میشود، از آلودگی محیط زیست جلوگیری شده و در عین حال قیمت مواد نفتی در کشور کاهش مییابد.
آهسته آهسته چراغ‌های سبز سیاسی هم روشن شده، در کنارش چراغ‌های اقتصادی فوراً انکشاف می‌کنه و باورمند هستم که بالای معدنات و حوزه‌های دریایی نفتی افغانستان هر قدر سرمایه‌گذاری‌های جدی و اساسی صورت بگیره می‌تونه که افغانستان در رشد و انکشاف اقتصادی ملی خیلی قوی گام برداره و زمینه انکشاف اقتصادی قوی را مساعد بسازد.
افغانستان از جمله کشورهایی است که از منابع طبیعی غنی به ویژه در بخش نفت و گاز برخوردار است. با وجود این ظرفیت بزرگ در سالهای گذشته اما بهره برداری از این منابع به گونه اساسی و دلیل نبود سرمایه گذاران نیروهای مسلکی و امکانات انجام نشده است. اکنون اما حکومت طالبان تاکید دارد با جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی روی این منابع و دنبال خودکفایی کشور در بخش‌های مختلف است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر ایران در افغانستان گفت ایران آماده است بخش از کالاهایی را که پیشتر از سایر کشورها وارد می‌کرد در صورت آمادگی طرف افغانستانی از افغانستان تامین کند. علیرضا بکتلی افسود همکنون واردات گوشت، پنبه و برخی دانه‌های زراعتی از افغانستان به ایران به عنوان اولویت نخست این کشور تعریف شده است. وی با اشاره به توافقات اخیر سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل افزود مذاکرات اخیر میان مقام‌های ایران و طالبان و توافقاتی در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی انجام می‌دهد که می‌تواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را به طور بی‌سابقه افزایش دهد. سفیر ایران در کابل اضافه کرد بر اساس این توافقات حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به زودی از 3.5 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. بکتلی اظهار کرد تهران این روند را با جدیت دنبال می کند و انتظار است در نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان در کابل نتایج نخستین این اقدامات اعلام شود. منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان تاجیکستان در یک قریه سرحدی ولسوالی شهر بزرگ خبر دادند. گفته می شود این درگیری در پی بروز اختلاف بر سر تغییر جهت آب رودخانه آمو روی داده است. تغییر مسیر آب رودخانه آمو در منطقه بوده که طرحهای استخراج طلا در آن در حال اجراست و برخی شرکت‌های چینایی نیز در آن مناطق فعالیت دارند. شنیده‌ها حاکی است که این درگیری‌ها تلفاتی داشته اما آمار دقیق آن تاکنون مشخص نیست. شهروندان پایتخت نشین افغانستان از محدودیت شدید دسترسی به برق در کابل گلایه می‌کنند و می‌گویند در شبانه روز تنها 4 ساعت برق دارند. مسئولان شرکت برشنا هم می‌گویند که به دلیل بروز مشکلات در کیبل‌ها برق وارداتی ازبکستان کاهش یافته است. آنها وعده دادند که کار ترمیم ادامه دارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد. باز هم همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه پرچاوی‌های برق در کابل. شماری از پایتخت‌نشینان از پرچاوی‌های دوامدار برق در کابل شاکی‌اند و می‌گویند آنان در حوزه کسب و کارشان به دلیل دسترسی نداشتن و برق ثابت با مشکلات زیادی مواجه شدند. به گفته شهروندان آنان در 24 ساعت فقط چند ساعت برق دارند. باشندگان کابل همچنین از مسئولان می‌خواهند هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
وظیفه اجرا می‌کنند. اونا خیلی با کمبود و برق مواجه هستند و نمی‌دانند درست کار خود پیش ببرند و این اقتصاد یک کشور خیلی ضرر می‌رساند.
در یک روز یک 400 500 برق داریم، دیگه برق نیست.
از ریاست برشنا می‌خواهیم که در قسمت پرچوی‌های برق توجه کند، چون فصل زمستان نزدیک است، مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند و اگر میشه که پرچوی‌های برق کاهش بدن تا مردم بتانه از سهولت‌های برق با خوبی در فصل سرما استفاده کنند.
خواهان این می باشیم که هرچی زودتر و عجلتر به مشکلات برق شهروندان کابل باید توجه جدی صورت بگیرد.
در همین حال قاری محمد صادق سخنگوی شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا می گوید به دلیل بروز مشکلات تکنیکی در کبل‌ها برق وارداتی ازبکستان در شماری از ولایت‌های کشور و شمول کابل کاهش یافته و سبب پرچاوی شده است. آقای محمد صادق اطمینان می‌دهد که تیم فنی شرکت برشنا با دقت کامل این مشکل را دنبال می‌کنند تا شهروندان از برق ثابت بهره‌مند شوند.
ده پریکدول عمله ده کابل په شمول اړوند مسیر کې ده یو شمېر ولایتونو برېښنا را کم شوې ده. نوموړی مزید د آمو سیند په اوږدو کې د برېښنا د دوو پایو ترمنځ په 1200 متری واټن کې پرې شوی ده. د واټن د زیاتوالي او د اوبو د ژوروالي له امله د برېښنا بیرته نښلولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی ده. د افغانستان برېښنا شرکت انجینران او مسلکي خلک دا بهیر په دقت او احتیاط سره تعقیبوي.
همچنان به گفته مسئولان شرکت برشنا آنان در هماهنگی با نهادهای حکومتی در تلاشند تا با جذب سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین کنند تا افغانستان از وابستگی به کشورهای دیگر نجات یابد. به گفته این مسئولان شرکت برشنا پروژه های زیادی را در 4 سال گذشته در زمینه تولید برق آفتابی، بادی و آبی در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی نموده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 30,000 مهاجر افغانستانی بدون مدرک از ابتدای امسال در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که از ابتدای امسال تا نیمه ماه میزان در مجموع بیش از 122,000 مهاجر بی مدرک در سراسر این کشور شناسایی و بازداشت شدند که در میان آنها اتباع افغانستانی با ثبت 30,099 مورد بازداشت بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش، پس از شهروندان افغانستانی، اتباع سوریه، ازبکستان و ترکمنستان بیشترین مهاجران غیر قانونی در ترکیه هستند. در ماه‌های اخیر عملیات شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی در ولایات مختلف ترکیه شدت گرفته است و در برخی موارد مهاجران افغان هنگام عبور از مرز یا در مسیرهای خروج غیرقانونی به اروپا یا حتی در لاری‌های باربری توقیف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرد که در صورت درگیری میان افغانستان و پاکستان دولت او این بحران را به صورت حل خواهد کرد. ترامپ که به کوالالامپور مالزیا سفر کرده است ادعا کرد که دولت او در 8 ماه گذشته 8 جنگ را پایان داده است و این یکی را هم خیلی زود حل خواهد کرد. و این مدعی شد که هیچ رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا به اندازه او در پایان دادن به جنگ ها موفق نبوده است و رؤسای جمهوری پیشین به جای خاتمه دادن جنگ ها را آغاز کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فراهم شدن امکان ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی غیر مجاز در مکاتب ایران. پایان بخش نخست مذاکرات استانبول بین افغانستان و پاکستان بدون حضور رسانه ها. و محدودیت‌های شدید ساعات روشنایی در کابل برشنا و زودی پرچوی‌ها کاهش می‌یابد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امروز 26 اکتبر 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است، نهادی که افغانستان بیش از 4 سال است از حق رأی در آن محروم مانده است. همکار ما خانم حسنزاده به همین مناسبت با محمد صالح سلجوقی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، درباره واگذار نشدن کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان و پیامدهای آن برای کشور ما گفتگو کرده که می‌شنویم.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، 26 اکتبر مصادف هست با 80مین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد. به همین بهانه می‌خواستیم چشم‌اندازی داشته باشیم بر وضعیت افغانستان و چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با گذشت بیش از 4 سال هنوز در اختیار حکومت طالبان قرار نگرفته. شما علت این عدم واگذاری را در چی می‌بینید؟
اولا که هنوز مشروعیت بین ملی اداره امارت اسلامی پیدا نکرده و اعتباری که کشورهای دنیا برای برسمیت شناسی اداره افغانستان در نظر دارن و ایست که تمنین و قواعد بین‌المللی مطابق با معیارهای متعارف از جانب هر حکومتی که عضویت سازمان ملل داره باید پذیرفته بشه. اینکه افغانستان بتواند بر مستوای منافع ملی خود در کنار کشورهای دنیا قرار بگیرد، باید معاهدات و تعهدات بین‌المللی که بخش از قوانینی که در سازمان ملل کاملا قابل احترام است نیز تمکین بکنه، که متاسفانه چنین کاری تا این 4 سال صورت نگرفته. دوم، مشروعیت داخلی هم هنوز این اداره پیدا نکرده است، به دلیلی که نه ساختار حکومتی و دولتی مبتنی بر آرای عمومی بوده و نه هم بر اساس همپرسی و مشارکت بسط جمعی. لذا هنوز مشروعیت داخلی که پیدا نکرده، ولی مشروعیت بین‌المللی که میتواند آن را به عنوان عنصر فعال در حوزه کار بین‌المللی به سازمان ملل بکشاند هم مؤثر نیست. لذا کشورهای دنیا هنوز هم اجازه ندادند تا این رسمیت شناسی سبب حضور افغانستان در سازمان ملل و تفویض کرسی افغانستان به اداره امارت اسلامی بشه. لذا این همچنان باقی و همیشه سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و غیره یک سلسل ادعاهای بر علیه امارت اسلامی دارد که در صورتی که به آنها پاسخ مثبت و قناعت بخش داده نشود، همچنان همین حالت باقی خواهد بود و کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی باقی خواهد ماند.
جناب استاد، بفرمایید که این عدم واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان چه تأثیرها و پیامدهایی را بر اوضاع فعلی افغانستان، خصوصا مردم این کشور خواهد داشت؟
اولا که آینده و بحث در هر جامعه مبتنی بر تأمین مناسبات همان کشور با کشورهای همسایه دنیا، آینده افغانستان در حوزه کار بین‌المللی در صورتی که چنین مشروعیت پیدا نکنه مبهم است. از جانب دیگر می‌بینیم که افغانستان یک کشور کاملا تجدید شده، تنها و فراموش شده است فعلا، به دلیلی که در این مجمع کلان بین‌المللی حضور ندارد. حالان که در سالهای گذشته نماینده افغانستان با همه کمکاستی هایی که چی ساختارهای مدیریت در افغانستان داشته و نظام ها حضور داشتند، صدای حرفی از جانب حکومت افغانستان، از جانب مردم افغانستان در سطح بین‌المللی ارائه و اشاعه می‌گرید. اما اولین نقطه که برای مردم افغانستان داره ایست که هنوز همون نیازها و همون ضرورتها، کمبودها، بحرانهایی که در درون افغانستان به گونه ای زندگی جمعی مردم محدود و یا تهدید کرده است، در عرصه بین ملی از طریق نماینده سیاسی همین مردم رسانده نمی شود. کلانترین نقص وجود دارد. دوم، چالش ها و چلنج های در درون جامعه افغانستان وجود دارد که بدون شک بجز همکاری های بین ملی و منطقی نمی داند دولت افغانستان را موفق بر پیروزی به آن چالش ها و چلنج ها بسازد. حداقل باید اینا از طریق یک سخنگو در یک مجمعی کلان بین ملی مطرح بشه. از جانب دیگر، وقتی افغانستان چنین کشور تجدید شده و فراموش شده باشد، فعالیت گروه های استخباراتی و گروه های افراطی و گروه های توریستی در چنین جغرافیای بدون شک افزایش خواهد یافت، غیر قابل کنترل خواهد بود و نظارت جدی هم نیست بر آنچه که انجام میدهند نیست. میتواند به یک جغرافیای کاملا خطرناک جهت تهدید امنیت کشورهای دیگر نهایتا تبدیل بشه. از جانب دیگر، هر قراردادی که در افغانستان چی شرکت های بزرگ دنیا و منطقه و چی دولت های دیگر خواسته باشند با حفظ روابط دیپلماتیک در افغانستان تو قراردادها انجام بدن، اعتبار بیشتری نداره. به همون دلیل هم هست که آنچه که در افغانستان میگذره میتواند برای آینده کشور مفید نباشد. مشروط بر این که جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسد، نمایندگی سیاسی ملل متحد به همین دولت داده باشد، در صورتی که شرایط برای دستیابی به آن مشروعیت اداره حاکم پیدا بکند.
جناب سلجوقی، مطلع هستید که در سالهای اخیر حق عضویت سالانه افغانستان به سازمان ملل پرداخت نشده، بنابراین حق رای هم نداره در مجمع عمومی سازمان ملل. این حق رای نداشتن چه تاثیراتی را بر جایگاه افغانستان در منطقه و همچنین در عرصه دیپلماسی جهانی خواهد داشت؟
این به معنای سلب اعتبار و جهه بیدیه. لذا این کرسی افغانستان یک اعتبار برای تعریف هویت و قدرت ملی در افغانستان میتونه باشه که متاسفانه همان هویت، همان قدرت و اقتدار ملی در افغانستان در عرصه بین ملی نمیتواند متبارز گردد. بدون شک تأثیرات بسیار زیاده به وجهه سیاسی، ساختار سیاسی یا اداره امارت اسلامی در سطح دنیا داره. دوم، به نمایندگی مردم افغانستان حرف در آن قانون گفته نمیشه. بسیار تأثیر داره. در صورتی که چنین کرسی همچنان فارغ بمانه، به معنای عزیز که هم عضویت افغانستان در سازمان ملل پذیرفته نشده، لذا با این فقدان، با این مشکلی که در آنجا وجود دارد که بدون شک مو حق العضویت هم پرداخت نشده و امتیازی که برای افغانستان در نظر گرفته شده بود که باید با کسب این چوکی به سازمان ملل بدهد، این امتیاز هم همچنان به حالت تعلیق باقی است. نه از او میتونه استفاده بکنه و نه هم میتواند گویا در عرصه روابط بینی بر مستوای منافق حرف و اقدام داشته باشه. لذا این برای افغانستان هم یک نقطه چلنج بسیار بزرگ است و هم اعتبار ثبات منطقوی و محلی را بی نهایت آسیب می‌زند. چرا ممکن است کشورهای مختلف در این عرصه خواسته‌ها و برنامه‌ها و آرزوهای در افغانستان داشته باشند و اهداف دو اهداف می‌توانند همچنانی که از این فضا استفاده صورت بگیره از او به هدف دسترسی پیدا کنند بدون اینکه دنیا از واقعیت‌های رویدادها چیزی خبر باشه. یک. دوم، افغانستان نیز ممکن است که با گروه‌ها و بعضی از جنایان‌های تروریستی منطقوی نیز روابط داشته باشه، حمایت های از آنها صورت بگیره یا یکی که در برابر آنها حتی اقدام بکنند. اما دنیا بر آنچه که اداره امارت اسلامی نسبت به گروه انجام میدهد هم بیخبر است و هم کدام مسئولیت نیز ندارد. بلکه در عرصه بین ملی اگر این چنین روابط و مناسبات وجود داشته باشد، بدون شک کشورهای مختلف همکاری خواهند کرد تا یا بحران های داخلی در افغانستان خواستم بشه و به نیازهای اساسی مردم افغانستان توجه دارد.
آیا در این راستا راه برون رفتی هم هست و کمک هایی هم میشه صورت گرفت از سوی کشورهای منطقه جامعه جهانی؟
جلب اعتماد کشورهای بین ملی و سازمان ملل هست. این جلب اعتماد به جون سه گذاشتن و اعتماد کردن به قواعد و معاهدات بین ملی چیزی بیشتر نیست. لذا اداره افغانستان، حکومت امارت اسلامی باید چنین کار را انجام بده، هم به خاطر جلب اعتماد به قوانین، قواعد و همچنین بعد قراردادهای متعارف به بخش از فرهنگ روابط بین المللی آلش شده باید هنجار بین المللی با آن اعتناق کنه به او اعتبار ببخشه بخش حقوق بشر، بخش مشارکت عمومی در ساختار نظام داخلی، بخش عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین بخش این که نشان بدیم که دنیا هیچ گونه تهدیدی از جانب افغانستان با آنها مواجه نخواهد بودند و این دلیل ها میتوانند برای افغانستان آینده افغانستان خیلی اعتبار داشته باشند. اگر همچنان به رسمیت شناخته نشوند، مشروعیت داخلی از طریق همفرسی و مشارکت عمومی کسب نشد، ساختار کاملا ساختار دیسپوتی، کاملا ساختار بسیار سخت و سختگیرانه که همچنان وجود داره باقی بمانه، این اعتبار کسب نخواهد شد و مردم افغانستان نمیتوانند با جامعه جهانی مدغم بشوند و در رسته بین المللی مشکلات خود را مطرح بکنند و راه درمیافت از طریق همکاری های منطقی بین المللی جستجو کنند.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده پیرامون 26 اکتبر سال روز 80مین سال روز تأسیس سازمان ملل متحد. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. آنچه شنیدید تلاش همکاران من بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. یادآوری میکنم که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان میشود. بنده موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز کار فاز دوم خط آهن خواف هرات و چالش استانداردهای کیفیت سوخت در مرزهای ایران و افغانستان. کار فاز دوم خط آهن خواف هرات آغاز شد و پیش بینی میشه که این خط تا دو سال دیگر به بهره برداری کامل برسه. سخنگوی وزارت خدمات عمومی طالبان اعلام کرد که کار در قطعه چهارم این خط آهن که شامل دو فاز است در جریان است. و گفته محمد اشرف حق‌شناس یک فاز رو به تکمیل و کار فاز دوم هم امسال آغاز شده. در همین رابطه معین خط آهن وزارت خدمات عمومی طالبان در 36مین نشست منطقه اتحادیه بین‌المللی راه آهن شرکت کرد. در این نشست درباره تسریع کار فازهای باقی مانده و چگونگی بهره برداری از خط آهن خواف هرات رایزنی شد. هیئت طالبان در هماهنگی با مقامات ایران و ترکیه تکمیل این خط آهن را فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌های ریلی میان سه کشور دانست و در پایان صورت جلسه همکاری‌های مشترک امضا شد. همچنین حکومت طالبان، ایران و ترکیه توافق کردند که طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حاشیه 36مین نشست منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره توسعه همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. اهمیت اتصال افغانستان، ایران و ترکیه از طریق خط آهن و انتقال اموال تجاری از این مسیر محور این گفتگوی سه جانبه بود. دور دوم گفتگوها میان طالبان و پاکستان در استانبول پس از حدود 9 ساعت شنبه شب به وقت محلی به پایان رسید. مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد و انتظار هست که برای دو روز دیگر هم ادامه پیدا بکنه. اگرچه دستور کار دقیق این مذاکرات اعلام نشده، اما گفته میشه که تقویت هماهنگی‌های امنیتی، بهبود همکاری‌های مرزی و تدوین راهبرد مشترک برای ترویج صلح و ثبات و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در منطقه از محورهای این گفتگوها بوده. هیئت 6 نفری طالبان با رهبری رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله و با حضور سهیل شاهین نماینده طالبان در قطر و انس حقانی عضو شناخته شده طالبان، نور احمد نور رئیس اول سیاسی وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت رئیس اجرایی وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مذاکرات استانبول شرکت کردند. این در حالی است که اعضای هیئت 7 نفری پاکستان دیپلمات‌ها و اعضای سازمان استخبارات این کشور بودند. مذاکرات استانبول در ادامه نشست وزیران دفاع طالبان و پاکستان در قطر برگزار میشه که به توافق آتش بس انجامید. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم. شما
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان درگیری‌های بین طالبان و پاکستان هستید و مذاکراتی که در دوحه قطر برگزار شد و به یک توافق آتش‌بسی رسید، عملا مفاد او توافقنامه هم اعلام نشد و باز مذاکراتی در استانبول که در واقع گفته میشه دور دوم گفتگوها بین طالبان و پاکستان هست و همچنان ادامه داره. فکر میکنید که چرا در واقع مذاکرات از دوحه به استانبول منتقل شد و اصولا چه لزومی داشت که مجدد این گفتگوها بین طالبان و پاکستانی ها از سر گرفته شود؟
خب همونطوری که همه میدانیم و سالهاست که این مشکل وجود داره، اساس مشکلات بین افغانستان و بین پاکستان در حقیقت برمیگرده به خط مرزی بین دو کشور یا خط فرضی به تعبیر برخی یا همون خط دیورن که طبعا پاکستان او را به عنوان خط قطعی مرزی به حساب میاره و در حالی که حکومت هایی که مخصوصا در این دهه های اخیر بر افغانستان حاکم بود این خط را نپذیرفتند. این یک حقیقت تاریخی است که به عنوان یک چالش اساسی بین دو کشور همچنان لاینحل مانده و لذا در مقطعه های مختلف و بهانه های مختلف یک سلسله تحرکات و مشکلات بین دو کشور پدیدار شده بود و بالاخره همچنان ادامه داره.
بله.
نکته دوم بحث تحولات اخیره و حضور طالبان پاکستانی در افغانستان و وعده هایی که طرفین به همدیگه داده بودن که از ناحیه این گروه ها امنیت پاکستان با مشکل مواجه نشه. طبعا خب طرف پاکستان افغانستان هم انتظاراتی از پاکستان داشت و بحث ترانزیت بود و خیلی از مسائل دیگر، ولی خب در عمل هیچ کدام اینها عملیاتی نشد و همچنان ناامنی ها ادامه داشت و تی پی پی یا به اصطلاح همون گروه طالبان پاکستانی هرچند وقتی یک بار خب عملیات هایی در داخل پاکستان انجام میداد، همین امر سبب بی‌اعتمادی طرفین شد و منجر شد به درگیری های مرزی.
بله.
و خب مذاکرات در قطر به دلیل نقش قطری ها و تاثیرگذاری قطری ها بالای طالبان جریان داشت و این امر خب به هر حال منجر به یک آتش بس شد.
بله.
خب ولی خب در عمل تهدیدها همچنان باقی بود، هم از طرف پاکستان ها تهدید صورت می گرفت هم از طرف افغانستان، لذا این آتش بس یک آتش بس پایدار نشد و یک آتش بس اطمینان بخش نشد. خب طبعا ترک ها هم با توجه به نقشی که در افغانستان و همینطور بالای پاکستان داشت و به عنوان یک کشوری که هر دو طرف می توانست روی او تکیه بکنه، خب این بار طرف ترک ها مدعی شدند که می توانند بین دو طرف متخاصم یک صلح استوار و پایدار را برقرار بکنن. به همین منظور خب مذاکرات به اونجا کشانده شد.
بله.
اما به باور بنده مذاکرات در هر جا انجام بگیره مهم نیست، باید آنکارا باشه یا اسلام آباد باشه یا مثلا قطر باشه یا هر جای دیگه که صورت بگیره، تا مشکلات اساسی که عنوان چالش اساسی بین دو کشور هست به صورت ریشه‌ای حل نشود، طبعا این آتش‌بس‌هایی که صورت گرفته اینها پایدار نخواهد بود و همچنان درگیری‌ها ادامه خواهد داشت و اون مشکل مرزی است و مشکل امنیتی است. نیروهای متقابل در کشور هست، از این طرف طالبان خود طبعا طالبان پاکستانی که در افغانستان حضور دارن، معارضینی که در افغانستان پایگاه دارن و بالاخره از این طرف تقویت میشه و طبیعی است که پاکستانی ها هم نقش خودشان را در بعضی از مسائل در مسائل امنیتی افغانستان داره. لذا فضای بی‌اعتمادی که ایجاد شده این به این راحتی قابل حل نخواهد بود. طبعا بحث سیاست های کلی منطقه هم اینها هم بی تأثیر و بی نقش نخواهد بود. البته ما امیدوار هستیم که یک ثبات پایدار در کشور، یک امنیتی با ثبات و پایدار در کشور مستقر شود و همسایه ها حق همسایگی رو رعایت بکنن و مثل دو برادر مسلمان در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیز را دنبال بکنن.
بله آقای مختاری، اصولا هیچ چشمانداز روشنی را میتونیم تصور بکنیم که مشکلاتی که وجود داره در حال حاضر حل شود با توجه به ای که پیوند ایدئولوژیک بین طالبان و تی تی پی وجود داره در ارتباط با مسائل مرزی؟ به هر حال طالبان شاید نسبت به همه دولت‌های افغانستان سخت گیرتر باشن با توجه به پشتون‌های دو طرف مرز و مسائلی که وجود داره. میشه این چشم‌انداز را ارائه کرد که اینا ممکنه به یک صلح پایداری برسن؟ از اون طرف هم خب پاکستانی‌ها در طول سال‌ها طالبان را تقویت کردن و توقعاتی از طالبان دارن که برآورده نشدن.
از بله فرمای شما کاملا درسته. خب توقع از هر دو طرف بود با توجه به این که طالبان افغانستان با همت و پشتیبانی و حمایت همه جانبه پاکستان به این جایگاه و مقام رسیدن. طبیعی است که پاکستان توقع داشت که افغانستان مرکز پرورش یا حمایت معارضین پاکستانی نباشه، ولی خب اینطور نشد با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که وجود داره و یک سری تهدیدهایی که صورت گرفته، بعضی تفکرات استقلال طلبانه ای که در بعضی نقاط پاکستان به وجود آمده، نیروهایی که موضوع دامن میزنه و حامیان بیرونی که از این صدا پشتیبانی میکنه، اینها پاکستان را به شدت نگران کرده، چون احتمال داره که مسئله کاملا از کنترل پاکستان خارج بشه، کما اینکه چند قبل هم خب درگیری های ایجاد شد، راه ها بسته شد و ادعاهای مطرح شد بر مبنی بر استقلال، حالا چی بلوچستان یا مثلا پشتونستان، تحت عنوان های مختلف و تاثیرگذاری متقابلی که دو طرف مرز دیورند داره. خب طبعا یک تیره بزرگی به نام پشتون در افغانستان و در پاکستان، اینها پیوندهای عمیق فامیلی و خانوادگی دارن و خب یک سری منافع مشترکی که دارن. این هم سبب شده که کنترل در هر دو طرف یک مقدار مشکل بشه و این پاکستانی ها را شدیداً نگران کرده و طبعا اگر یک اندیشه اساسی در این رابطه صورت نگیره، یک تدبیری اساسی صورت نگیره، طبعا این ممکنه خب ابعاد وسیع‌تری به خود بگیره و طبعا پاکستان ممکنه دچار مشکلات عدیدهی بشود و این امر سوءظن پاکستان را نسبت به طرف مقابل، طرف افغانستان بیشتر خواهد کرد به دلیل پیوندی که اونها با معارضین پاکستانی داره. خب البته ما امیدوار هستیم تلاشایی که جریان داره، کشورهایی که وعده همکاری دادن مانند عربستان، قطر، ترکیه و جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای دیگه، امیدوار هستیم که باز یک فتنه بزرگ دیگه در منطقه ایجاد نشه که آتش او بسیاری از کشورهای پیرامون را فرا بگیره.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری.
سلامت
باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
We'll be right back.
خب من خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که کار فاز دوم خط آهن خاف هرات آغاز شده، پیش بینی میشه که خط تا دو سال دیگه به بهره برداری کامل برسه. از اون طرف معین خط آهن وزارت خدمات عمومی طالبان در 36 نشست منطقه ای اتحادیه بین المللی راه آهن شرکت کرده و خب درباره تسریع کار فازهای باقی مانده و چگونگی بهره برداری از خط آهن خاف هرات رایزنی شده. هیئت طالبان در هماهنگی با مقامات ایران و ترکیه تکمیل این خط آهن را یک فرصت مهم برای توسعه همکاری های ریلی میان سه کشور دانسته. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان و عضو هیئت ایرانی در این سفر. جناب رضایی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای سروری و خدمت شنونده‌های عزیز رادیو دری، در خدمتتون هستم.
جناب رضایی
دارید؟
بله من صدای شما رو دارم.
سلام عرض می‌کنم آقای سروری، خدمت حضرت عالی و شنونده‌های محترم رادیو دری.
سلامت باشین ان شاء الله، خواهش می‌کنم. خب آقای رضایی، از توافق خط آهن هرات مزار شریف بحث را شروع بکنیم. جزئیات بیشتری از این توافق را که با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور ایران، افغانستان و ترکیه قرار هست اجرا شود بفرمایید. ما می‌خوایم جزئیات بیشتری بشنویم از این توافق.
بسیار خوب. یک پیش مقدمه خدمتتون بگم. افغانستان کشوریه که در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای همسایش سه تا استاندارد مختلف خط ریل دارن، یعنی ریل هایی دارن با عرضهای متفاوت. خب جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه کشورهایی هستن که مثل اروپا، مثل حالا کشورهای عربی، اینها همه از خط ریل استاندارد استفاده میکنن.
بله.
و کشورهایی مثل آسیای میانه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینها خب از خط ریل عریض استفاده میکنن و پاکستان و هند کشورهایی هستند که خط ریل فوق عریض دارن. یعنی بله. این کشورها نمیتونن استفاده مشترک بدون تعویض بوجی یا تعویض واگن رو بخوان از این خطوط داشته باشن. افغانستان در مرحله‌ای که توی فاز توسعه خطوط ریلی و ایجاد زیرساخت‌های خطوط ریلی است، باید تصمیم بگیره که خب چه خطوط ریلی میخواد در این کشور احداث بشه. هر کدوم از این کشورهای همسایه تا حدی خطوط ریلی رو وارد افغانستان کردن، اما طبیعتاً منافع این کشورها و نگاه و راهبردهایی که در آینده دارن، برای آینده در افغانستان دارن، خب در تناقض با هم دیگه قرار میگیره. کشورهای مثل چین، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و کشورهای عربی از توسعه خطوط ریلی استاندارد حمایت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، همونطوری که جمهوری اسلامی ایران هم 62 کیلومتر از این خط ریلی خاف‌هرات رو به صورت بلاعوض و هدیه برای مردم افغانستان خب اجرا کرد و الان هم در صدد توسعه این خط وجود داره، قرار داره. قراردادی که و تفاهمی که صورت گرفت این بود که هم بحث احداث این خط ریل از هرات تا مزار شریف و از مزار شریف تا برای اتصال به چین خب استارتش صورت بگیره.
بله.
و حتی ما در ماه آینده که انشالله آقای دکتر زاکری، مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران، عازم افغانستان هستند، اونجا شاهد استارت خوردن فاز عملیاتی احداث این خط ریل هرات مزار شد.